أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم. قمة العلي العظيم، استهدي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيعا. اللهم صل على محمد وعلى محمد، عجل فرجه. السلام عليكم. در بحث فقهمون الحمد لله والمنه، ما در جلسه دیروز مسئله اول رو با هفت بخشش از منزل فقهای عظام الحمدلله به پایان رسوندیم به لطف خدا، و طبق قاعده در پایان هر مسئله ای به نظر مختار فقهی خودمون می‌پردازیم، که ما از جلسه دیروز از اون بخش اول شروع کردیم و انشالله به لطف امام زمان تا آخرش انشالله تکمیل میکنیم. و اما نسبت به بخش اول که مقدار از مطلب رو هم دیروز گفتیم و دوستان مرغوم فرمودن، مستظر هستید که خدمت شما عرض کردیم در این اختلافی که بین ابن جنید و برخی از فقها بود که بالاخره آیا خمس به پنج سهم تقسیم میشه به شش سهم، از نظر بنده این نزاع هیچ ثمره عملی نداره. هیچ ثمره عملی. چرا؟ چون ما معتقدیم که خمس در عصر حضور ملک منصب امامت است، فلذا این تقسیم خمس به دو بخش این هم ظهور و بروز میدانی یا عملی نداره. اینا بیشتر جنبه علمی داره که البته اشکالی نداره، ما مخالف نیستیم، لکن به جهت میدانی و عملی خمس از شؤون منصب امامت است و بعد از اون در عصر غیبت از شؤون منصب فقاهت است. یعنی چون خدای متعال در دوره حضور امام و ولی خودش رو مأمور اداره جامعه اسلامی کرده، این اداره مایه میخواد، این اداره معونه میخواد. به سلام، مایه اداره جامعه اسلامی رو یکیشو همین خمس قرار داده. یکیشو تأکید میکنم، یکی از چیزهایی که مایه اداره جامعه اسلامی هست که در اختیار امام معصوم به عنوان ولی جامعه اسلامی قرار گرفته همین خمس، و بعد از اون در عصر غیبت نائب او که فقیه جامعه شرط هست، او از طرف خدا موظفه که جامعه رو اداره بکنه و او هم مایه میخواد برای این اداره جامعه اسلامی، که یکی از مایه های این فقیه هم به عنوان ولی جامعه اسلامی همین باز مسئله خمس میشه. خب بنابراین همش میخواد به دست امام معصوم و نائب او برسه و او باید مصرف بکنه. حالا شما دعوا کن بگو پنج سهم یا شش سهم، این به کجا بر میخوره؟ به کجا بنده؟ تأثیری داره آخه؟ بنابراین تأثیر عملی و میدانی در کار نداره، فلذا این نزاع بلا فایده است. حالا از جهت علمی هم اگر بخوایم وارد بحث بشیم، که البته به لطف خدا از جهت علمی ما نظر داریم، از جهت علمی ما دیدگاه ابن جنید رو قبول نداریم. ما معتقدیم که طبق نص آیه 41 سوره مبارکه انفال، همونطور که تصریح شده، واقعا خمس به 6 سهم تقسیم میشه و تقسیم به 5 سهم اشتباه است. و اگر بعضی از روایات هم اونطوری فرموده، این حاکی و ناظر به عمل خارجی پیغمبر بوده. اگر شما روایت رو که ابن جنید اقامه کرده دوباره مطالعه بکنید، روایت حاکی و ناقل و کاشف از یک واقعه خارجی است. خب بله، ملک خودش بوده، یک جایی به این صورت تقسیم کرده، طوری نیست، اشکال نداره. و ما نکات مهمتر از این ادعاها اون مطلبی است که در بحث ملکیت ما مطرح کردیم. این اختلافی که بین ابن جنید و مشهور فقها هست، خب اون بستر اصلیش سهم اللهه. یعنی اونایی که میگن پنج سهم، اون یه سهمی رو که حذف کردن سهم اللهه. سوال ما اینه که اصلا این ملکیت خدا که حالا به عنوان سهم ازش داریم بحث میکنیم، ملکیت در خدا و در رسول اصلا به چه معناست؟ دقت بفرمایید. همونطور که در جزوه مرقوم فرمودید، ما خدمتون عرض کردیم که به نظر ما ملکیت در خدای متعال در غیر این آیه، یعنی این یه آیه چلیک انفال رو کنار بذارید، در غیر این یک مورد و در غیر این آیه، ملکیت در خدای متعال ملکیت حقیقی و ذاتی است. لهو ما فی السماوات و الارض، لهو ما فی السماوات و الارض. اصلا به اراده او این نظام اسباب و مسببات خلق شد، تولید شد، تنظیم شد. فلذا کل ما کان و ما یکون همه بند به اراده اوست. فلذا واقعا ملکیت حقیقی و ذاتی برای خدای متعال داره. لکن در این یک مورد استثناء، در این خصوص آیه 41 انفال، ما معتقدیم که ملکیت خدا در این یک جای استثناء ملکیتش اعتباریه. عجب عجب، چرا برای خدا داریم ملکیت اعتباری فرض میکنی؟ نکته داره، سری داره که این سر واقعا شنیدنی و جذابه. بعضی شاید خیال بکنن این نسبت ملکیت اعتباری به خدا توهینه، تخفیف در شأن خداست، تحقیر نعوذ بالله در شأن خداست. حالی که نه، عصره یه حرفا نیست. اگر ما معتقد شدیم در خصوص آیه 41 که سوره انفال، بله، فانما بله انما غنمتم من شيء فان لله ان لله خمسه، این لله خمسه ملکیتش ملکیت اعتباریه. حالا چرا اعتباری باشه؟ دقت بکنید، یک سری داره. سرش اینه که بعضی سوال میکنه، برای اینکه این سر مطلب جا بیفته مقدمه به این مثال رو خوب گوش بدید. بعضی سوال میکنن آقا جان، شما میگید زکات برای فقرای غیر هاشمی و خمس برای فقرای هاشمی. بعضی سوال میکنن چی شد که فقرا رو کلن یک جا جمع نکردید و به همه خم و به همه زکات بدید؟ جواب دادن که چون زکات اوساخ و ناس است، وسخ مال مردمه، این وسخ و چرک در شأن ذریه طیبه پیغمبر که هاشمیین باشن نیست. پس چون چون زکات وسخه، از اوساخ اموال مردمه، با این ذریه پاک سازگاری نداره، فلزا بهشون تعلق نمیگیره. حالا چند لحظه این صورت بنده رو شطرنجی بکنید که من از حیا و خجالت دیده نشم، چون بنده که خودم سید هستم اینا رو نباید تذکر بدم، ولی خودم به این تذکر نیاز دارم برای سادات دیگه. واقعا ببینید، واقعا وقتی که خدای متعال به این ذریه پیغمبر میگه شما شأنتون این نیست که از اوساق و ناس از زکات استفاده بکنید، یعنی این سلسله طیبه جدا چه جایگاهی دارن پیش خدا و اهل؟ چه جایگاهی دارن. از نظر اهل بیت فرزند یکم و دوم و دست صدام فرقی نداره، همه ذریه اونها هستن و هیچ کس حاضر نمیشه که خدای نکرده به ذریه او جسارتی بشه. حالا اونایی که فرزند دارن انشاءالله خدا به حق امیرالمومنین فرزندانشون رو با عافیت و سلامتی حفظ بکنه، با اونایی که ندارن انشاءالله فرزندان سالم و صالح خدا بهشون تفضل بکنه. انسانی که به این نعمت رسیده میفهمه که واقعا جسارت به فرزندش چقدر در روحش تأثیر داره. و این همه توصیه پیغمبر برای احترام به ذریه ریشه در همین معانی داره. خب حالا من دیگه بیشتر از این حیا میکنم این مسئله رو توضیح بدم، چون واقعا من خودم که اهل این معنی نیستم، لیاقت این مطالب رو ندارم، ولی خب به عنوان بیان وظیفه شدی و تکلیف شدی که از اون از خود بندم بالاخره مکلفم، خواستیم یک اشاره کوتاهی شده باشه. خب ببینید بالاخره فقرا کلن باز کمک بشن، چه هاشمی چه غیر هاشمی. برای فقرای غیر هاشمی فرمود زکات، یعنی برای فقرای هاشمی فرمود خمس. بعد سوال میکنن خب چرا؟ میگن اون وسخ، این غیر وسخ. وقت سوال مهم اینجاست، میگن آقا یعنی چی زکات وسخه ولی خمس وسخ نیست؟ و هر دو که داره از دست مردم به این فقرا میرسه. شما اصلا این مثال بنده رو خوب دقت بکنید، یه آقای هست زید ابن ارقم، این آقای فرضی زید ابن ارقم هم خمس بده کار شده، هم زکات بده کار شده، هم مزرعه گندم داشته به حساب مزرعه گندمش زکات الان بده کار شده، هم یه مقدار پسنداز و فواید و منافع داشته که از معونه سالش اضافه اومده خمس بده کار شده، و هر دو رو میاد تحویل میده. شما میگی اونیش که از به عنوان زکات است او چرک دستشه، چرک مالشه، اونی که خمس اون چرک مالش نیست. مگه یه آدم بیشتر نیست؟ چشه اون موقعی که به عنوان زکات میده چرکه، به عنوان خمس میده چرک نیست. ولی که اصلا یه نفر داره این کار رو میکنه، چرا او چرک باشه این چرک نیست؟ مثال رو دقت کردید آقای نقیپور انا فرمودیم
خلاص
حل اون معما دقیقا در پاسخ این سواله. اگر ما میگیم زکات وسخه و خمس وسخ نیست، به خاطر همین که خدای متعال در این آیه اولین سهمی که اجدا کرد برای خودش گذاشت، و علمو انما غنمتم من شیئن لله خمس للرسول خمسه لذ القربا خمسه. اول یه سهم رو برای خودش گذاشت، میگم ملکت اعتباری به همین معناست. اون وقت ملک خودش رو خودش آورده قاطی اینا کرده که اون چیزی که به دست سادات میرسه از این حس و از این اعتباره. گرفتید چی میخواستم خدمتتون عرض بکنم؟ خدای متعال با اون همه جلالت و شوکت در ذات پاک لایتناهیش آورده شأن خودش رو قاطی این قضیه کرده که بگه حساب این از زکات جداست. اون وسخه ولی این وسخ نیست. خب الحمدلله توضیح مطالب بود که تو جلسه قبلی مطالبش رو گفتیم و یادداشت فرمودیم. اجازه بدید به ادامه مباحث بپردازیم. دست به قلم آماده، اول تتمه این بخش اول رو یادداشت بفرمایید تا ان شاءالله به بخش دومم برسیم. یادداشت بفرمایید. سوال داریم.
این وسخ بودنی که میفرمایید که زکات رو وسخ میدونن، اونم به خاطر این که چون خدای متعال اومده مثلا خودش رو با هم ارسان خدمتون سطح این زادات و اینا مطرح کرده، مثلا این ارسان خدمتون که و صرفا این نبوده، این اصلا این استفادهی که داریم میکنیم برگردیم. خب زکات طوریه که بعضی ها همه که زکات به گردنشون تعلق نمیده، طرف کشاورز باشه دامدار باشه همه مسلمان تعلق نمیگیره، ولی خمس چیزیه که تقریبا غالب افراد رو در بر میگیره، یعنی توی جامعه اسلامی که حالا سیستم اقتصادیش درست باشه غالب افراد رو در بر میگیره. و خدای متعال همونطور که شما فرمودید یکی از خمس یکی از معونه هایی و از کنم که پول هایی که دست امامه که امت اسلامی رو اداره کنه. یعنی اینکه خدای متعال برای خودش یک سهمی قائل شده باشه، از این حیث ما میتونیم بحث کنیم. نه اینکه برگردیم، اینکه برگردیم، حالا اون روایت که تصریح داره نسبت به این، ولی اینکه ما برگردیم از اینکه خدای متعال اینجا حال خودش رو عنوان کرده، این که این برای این آورده که بگه این خمس وسخ نیستش، غیر وسخ میشه چیز کردش، استفاده از کنم که نشست بیه استاد. حالا ارز کنم خدمتون که
من حالا نشست به خودش حرف مستند و علمی نیست.
نه استاد، حالا من نمیخوام ارز کنم که سراحت، من خودم به شخصی نمیتونم قبول کنم حقیقت.
خود چرا گیرش کجاست؟
همین گیرش اینه که میگم شما بفرمایید که خدا
آمد بزن دورتون بگردم. من از چند سال پیشم خدمتون عرض کردم که ما در وادی اجتهاد باید نفسمون رو تربیت بکنیم بر اساس منطق و استدلال و دلیل سخن بگیم. اولین کار مجتهد اینه که دل رو کنار بذاره، مثل اون قضیه که بعضی ها میگن ما دلمون نمیچسبه تیمم بکنیم، دلمون قبول نمی کنه. خب نه، این دل اصلا به ما
فهمشتون قبول دارم این که
شما بله ببینید این حرفا همش قابل نبض و ابرامه. کلن وادی علمی الان ما کسان کسی نیستیم، از بزرگان حرفایی که نقل میشه تو وادی علمی همه محل نقض و ابرامه، لیکن مهم اینه که آدم با یک پشتوانه علمی بیاد نقدی رو مطرح بکنه. اگه واقعا مستند علمی داشته باشید ما رو سر چشم میذاریم و همیشه هم استقبال کردیم. شما بفرمایید که نقد علمیش کجاست؟ گیرش چیه؟
گیرش اصلا همینه که شما این یه صرفا ادعاست. ما برمیگردیم که چون خدای متعال خودش رو اینجا آورده این از وسخ بودن در میاد. خدا یه شأنیت نسبتی چون خدای که متعال چندش خیلی بالاتره. من عرض میکنم که این که شما این از این نکته رو میفرمایید صرف بر این نیستش. خدا این آورده اینجا چون که جامعه اسلامی نیاز به چیز داره و اینکه وقتی استاد شما فرمود تأثیری هم نداره 5 یا 6 باشه، واقعا وقتی 6 قسمت بشه
ما
بیشتر میشه.
یه لحظه اجازه بفرمایید، اون به حسب میدان کار عملی است. یعنی وقتی در اختیار امام معصوم و فقیه جامعه شرایط قرار گرفت و به وسیله اون خاص جامعه رو اداره بکنه، خب حالا تو بگو این 6 سهم میشه یا 5 سهم میشه، از اون هیچ ثمره عملی نداره.
یعنی بحث تقسیم نمی‌کنه
بحث عملی این بخش اول مسئله رو با بحث علمیش جدا کردیم. یعنی اولا این با هم دیگه خلط نباشن، این تفکیک حتما ملاحظه بفرمایید. یه وقت از ما میگیم آقا این 5 سم و 6 سم از جهت علمی درسته یا نه، خب یه بحث داره که اون بحث ملکیت رو پیش کشیدیم، اون بحث وسخیت. یه وقت هست از جهت عملی میریم سراغش رو تحقیق میکنیم. ما گفتیم از جهت عملی هر که هرچی میخواد بگه بگه، 5 سم 6 سم هیچ فرقی از جهت عملی نداره. چرا؟ دارم تکرار میکنم، برای اینکه بحث عملی بالاخره در اختیار امام معصوم و در عصر غیبت در اختیار نائب او قرار میگیره، اونو به صلاح دید خودشون مصرف میکنه دیگه،
یعنی مساوی نیست،
تأثیری نداره. میمونه اون نکته علمیش، خب بالاخره بعضی از روایات آورده به 5 تعبیر کرده، اونا رو چیکار بکنیم؟ عرض کردم اونم بستگی، اونم ناظر و حاکی از کار عملی پیغمبر بوده و سر مسئله به این بحث وسخیت بحث داره. حالا یه نکته دیگه بگم که این دل مبارک جناب عالی که دل نازنین هست و تربیت شده مکتب اهل بیت، این دلم ایشالا آرام بگیره. بحث اضافه تشریفیه رو قبلا حتما مطالعه کردید.
اضافه تشریفیه استاد
مثلا و نفخت و فیه من روحی، اینه ترجمه بفهمید برای من،
و دمیدم در آن از روح خودم.
خب خدا میگه روح داره
و بیتی
احسن
و بیت زینت
این اضافه تشریفیه، یعنی هر جا میخواد شرافت چیزی رو برسونه اون رو به خودش نسبت میده. اینم که اینجا یه سهم از خود رو از این رو به خودش نسبت داده، میخواد شرافت این رو برسونه. در وقتی که به خودش نسبت آینه بجیر از حوصله بکنید که اول هفته بشه تأمل بشه مطالعه بشه بعد ما اون سرچه انشاءالله قبول
بکنیم.
ببینید مثل این قضیه و نفخت و فیه من روحی یا اون بیتی که این اضافه تشریفی هست میخواد شرافت مضافون الهی رو اثبات بکنه و اون رو برسونه، این قضیه لله دقیقا از همین با یعنی مستند به همین قضیه است که وقتی سهو رو اول برای خودش قرار داده میگه حواستون جمع بکنید. این من خودم قاطی این قضیه هستم. حالا اگه بخوام باز براتون یه صرفا تشبیهی بیارم که ذهنتون رو به عنوان تقریب بکشانم به اون مقصود و معنا، گاه اوقات مثلا دو تا من بچه ها مثلا دو تا تیم شدن که فوتبال بازی بکنم، یه بزرگتر برای اینکه یه تیم رو که مهجور و مظلوم واقع شد تقویت بکنه میگفت من میخوام با این تیم بازی بکنم.
درست.
یعنی خودشو قاطی میکرد با قاطی کردن، حالی که همه میدونستن این تشریفاتیه، این سوریه، این جدی نیست، ولی با این حرکت میخواست یک پشتیبانی و حمایت و شرافتی به اونها بده. تمام حرف خدای متعال از نظر حقیق در این آیه و در این قصه همینه که میخواد بگه این قصه با اون زکات خیلی فرق داره. من اومدم تو این تیم با اینا بازی میکنم، یه سهم از اینا برای منه، حواستون رو جمع بکنید. این اون پولی نیست که عرض به خدمت شما مثل زکات از اون ناحیه به دست میسه. بعد اگر حوصله کرد میرسه آیات زکات رو هم مطالعه بکنید. در اون آیات زکات میگه که سل علیهم، به پیغمبر میگه که تو برو برای اونا درود بفرست. فان صلاتک سکن لهم، بین مضمون حالا آیه دقیقا تو ذهنم برسه، پیغام میده که برو به اونا درود بفرست. خیلی حرف و بار داره. یه لحظه خدا خودش میگه من بر اونها درود میفرستم، یه لحظه پیغمبر رو واسطه مون میگه برو اونها درود بفرست. خیلی اینا بارش متفاوته. علی حال اینا یه مقدار جای تأمل و دقت داره که واقعا مشخص بشه که خدا متعال اینجا در مقام بیان چه نکته بوده. در این حال ببینید از لطف خدای متعال ما بحثمون به قول امروزه همیشه اوپنه، یعنی بازه، میتونید هر وقت هر زمانی که نقد علمی مستند به ذهنتون رسید بفرمید ما استفاده بکنیم. البته من بعید نمیدونم که به ذهن جناب عالی چیزی جرقه زده ولی الان آمادش نتونستید بکنید، و اونه که اگر برید همین رو تحقیق بکنید، مطالعه بکنید، شاید یه مطلب پخته ای ازش در بیاد و واقعا قابل استفاده باشه. فقط یه جمله رو من خدمت شما عرض بکنم، اگر دوستان نقد علمی داشته باشن که واقعا در نتیجه کار تأثیر داشته باشه، من شرعن، من وادی از این فضای کلاس، شرعن وظیفه دارم این نقده های علمی دقیق رو لحاظ بکنم که توی نظرات فقهی خودم خدا نکرده به خطا نرفته باشم. بلکه اینا چه بسا از لطف موزم بخواد مصرف بشه، مورد مصرف قرار بگیره، اون وقت من اگه بفهمم این خطای و به خطای خودم بخوام خدا نکرده دادش بشم و بعد خدا نکرده حالا مثلا چه بسا در عالم واقع خواهد موجب اضلال و گمراهی بشه که خیلی بده. بنابراین ما اگر نکته باشه که تأثیر در نتیجه داشته باشه اینا رو با دیده منت میپذیریم.
یکی از دوستان ظاهرا سوال داره خدمت دوست.
بخونه سوالشون.
دستش آورده بالا، نه دستش آورده بالا، گفتش خدمت اعلام کنم پایین نوشته بود. آیه علی مردانی، علی مرادی.
بله درست. بله پیداش کردم. چون اینا تو سیستم کامل دیده نمیشه. مواردی که پیش میاد حضرت علی، آیا علی مردانی خدمتتون میکروفون و دوربین دادم.
سلام علیکم. یه سوال داشتم در باب این وسخیتی که گفتین در باب خمس نسبت به زکات، اینی که این همه مثلا در 59 آیه قرآن در باب زکات اومده، حتی حضرت عیسی در اینکه اولین نطقش در باب بعد از نماز میگه من برای زکات اومدم، آیا این وسخیتی که میگین زکات نسبت به خمس داره، بلکه این زکات ها اینا برای لله نیست، مگه اینا سهم خدا نیست؟ آیا این اگه اهمیت خمس نسبت به زکات بود، چرا این همه تاکید بر زکات داریم کنار نماز در قرآن نسبت به خمس؟
بله، اینا که مشخصه، یعنی جایگاه زکات جایگاه ویژه‌ای به کرات و مرات در آیات و قرآن و حتی در روایات مورد تأکید قرار گرفته، چون بالاخره بخش مهمی از نیازهای جامعه اسلامی به وسیله زکات داره تأمین میشه و از این حیث محل بحث نیست. من منظور شما رو کاملا متوجه هستم که چی میفرمایید.
ببخشید یه لحظه معذرت،
سوالتون رو متوجه شدم. یه لحظه حوصله بفرمایید که جواب بدم.
زکات صدقه نیست استاد؟ میگم خب زکات اینجا صدقه نیست که نسبت به سادات وسخیت داشته باشه، مثلا که بدن به سادات.
اتفاقا اون صدقه واجب که به سادات حرامه دقیقا همین زکات، حالا صدقات مستحبی اشکال نداره. حالا اینات بفرمایید. ببینید اون چی که به ذهن جناب عالی رسیده که درستم هست که اهمیت زکات رو داره بیان میکنه، اون از بعد و نگاه اداره جامعه اسلامی مربوط به فقرای اونه. ولی ما الان داریم بین زکات و خمس رو مقایسه میکنیم که اگر این دو بخواد با هم مقایسه بشه، اون شرافت و مکانتی که در خمس هست در زکات نیست. چرا؟ به خاطر اینکه خودم تال در بحث خمس خودش رو آورده اضافه کرده، مثل همون اضافه تشریفی که الان خدمت آقای نبی رحمه الله عرض کردن. اونی که در زکات این نیست، در زکات عرض کردم به پیغمبر خطاب میکنه که تو برو به اونایی که زکات پرداخت کردن درود و سلام بفرست. این لحنها، این ادبیاتها خیلی بار داره، خیلی تأثیر داره. تو خمس میگه یه سهمش برای خودمه، تو زکات میگه تو برو به اونایی که زکات دادن یه از طرف ما سلام و درود بفرست، و در زکات هیچ سهمی رو برای خودش قبول نمیکنه. این یه مطلب. مطلب دیگه این که بله، زکات، صوم، صلات در شرایط سابقه بوده، ولی اجمالا خدمتتون عرض بکنم کیفیت این تکالیف در شرایط سابقه با شریعت ما متفاوته. صلات در شرایط سابقه بین از صلات در شرایط سابقه، و همینطور آداب احکام زکات، مثلا قوانینی که ما در زکات داریم، اگر دینی شده باشه چقدر، اگر آبیاری شده باشه چقدر، او هزار و یک ریزه کاری که الان هست، اینا اختصاص به این شریعت داره. علیه حال ببینید اینا اصلا نیست. شما مراقب باشید که با این خطوراتی که به ذهن مبارکتون اتفاق میفته، وقت ذهنتون به حاشیه کشیده نشه. انحراف ذهن خیلی مسئله نیست که باید مراقبش باشید. اونه که اینجا محل بحث اینه. آقا جان، این دعوای پنج سهم و شش سهم از نظر علمی چه جایگاهی داره؟ ما میگیم از نظر علمی هم که بخوای حساب بکنی، بازم این ظهور آیه قوی تر از روایتی است که ابن جنید پذیرفته. چرا؟ چون اون روایت از لحنش پیداست که کاشف از عملکرد میدانی پیغمبر بوده، و از این طرف این آیه در مقام تبیین شرافت و مکانت جایگاه ویژه خمس است که وقتی باز کنیم اون وسخ میشه، این وسخ
نیست.
دقت شما هم دقت خوبی بود، توجه خوبی بود. باریکلا که بالاخره رفقا از این رفقای جدید اومدن تو میدان، اول ما زیارتشون کردیم. خیلی از رفقا رو نمیشناسیم. عرض به خدمتتون با آقات من شوخی میکنم، میگم دوستان همه چهره منو میبینن، ما اگر این رو بریم همه ما رو میشناسن. بعضی از دوستان خودمون رو نمیشناسیم، که ببینیم شما کنی نشناسیم شما.
دست مانه نکنم محبت نیشون.
خب وقتی کلاسی هم به پایان رسید، اجازه بده دیگه وارد کلاس اصول بشه. یه سلام
سلام اللهم صلی الله علی محمد و آل محمد. دوربین خاموش کنین استاد که
بله شما دیگه میتونیم از خدمتون مرخص بشیم، ولی خب آقای نقی پور که پای ثابت کارمون هستن در خدمتشون هستن.
انشاءالله شما دارن کنم محبت ده.
اللهم صل على محمد.